بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. خب، بحث ما در ارتباط با ادله حرمت قنا فرمایشات محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه بود، ذیل آیه شریفه وجتن و قول الزور. محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه عبارتشون به اینجا رسید که در آیه شریفه فجتن به قول از زور ما مشکلی نداریم از باب دلالت آیه، و اشکالی که بعضی ها در ارتباط با خلاصه دلالت آیه وارد کردن وارد نیست. چرا؟ ایشون می فرمان به خاطر اینکه اونها گفتن قنا کیفیت و کیفیت از مقوله کلام نیست. تا ما بتونیم از آیه اجتنب و قول از زور مسئله را استفاده کنیم، جناب محقق خوئی جواب میدن که فرق نمی کنه قنا کیفیت باشد در کلام یا خودش از جنس کلام باشد، علی ای حال اون کیفیت متحد با کلامه. وقتی متحد با کلامه دیگه مانعی نداره که ما عنوان در واقع قول زور رو با برقنا منطبق کنیم. و لذا می فرماد که لا وچل الخچه در روایات، تعبیرشون این است که پس ما آیه قوچتن با قول زور رو داریم که وجوب اجتناب از قول زور است و از قول زور قنا شمرده شده و منه القنا به خاطر روایاتی که الوارده فی تطبیقه علیه، چون در روایات قول زور رو تطبیق دادن بر قنا. ولا فرق فی هذه النتیجه، ما حرمت قنا را از قول زور استفاده میکنیم و این نتیجه درش فرقی نیست. بین کون القناع نفسهی من مقولت الکلام، ما قنا را از جنس کلام بدانیم او خوبه کیفیتون مسموعتون تقومو به، یا نه قنا کیفیتی باشد که تقومو به الکلام. چرا؟ لاتحاده ما فی الخارج علی کل حال، چون بالاخره این کیفیت متحد با کلام در خارج، ولی تفاوتی نداره که ما قنا رو چطور تحلیل کنیم. فلا و چلل خدش فی روایات وارده فی تفسیر الآیه و ان مختزاها ان القنا من مقولت الکلام مع انه کیفیتون تقوم به. این فرمایشش بود. خب ملاحظه میکنید در این فرمایش ما مقالطه ای میبینیم بین عنوان قول زور و بین عنوان قنا. ملاحظه بکنید ما اصلا بحثمون نیست که قنا چیه، و ما میتونیم در عنوان قنا هم ماده رو دخالت بدیم هم کیفیت و هیئت رو به اصطلاح، که خدای خوئی رضوان الله تعالی علیه تو جامعه قنا همین کار رو کردن. و ملاحظه کردید قبلا که بحث عنوان قنا رو عرفاً بحث میکردیم، ایشون به شکل مانعت الخلوف یکی از این دوتا رو کافی دونستن برای تحقق قنا، یا کیفیت در ماده باطل یا خود کیفیت ولو در ماده حق. ما در اون سر قنا نیست الان، ایشون مسئله رو بردن سر عنوان خدشه در این که قنا از مقوله کلام یا قنا کیفیت تقوم بالکلام. نه خیر، دعوا این نبود، اشکال این بود که قول زور معنی چی. اگه قول زور یعنی ماده باطله، خیلی خوب، بعد شما به واسطه این که قول زور ماده باطله است، یعنی عنوان قول زور اینجا محل اشکاله، از اون طرف این ماده باطله را هر وقت یه کیفیت متحد با او دارید او حرام میشه. پس ما نه اشکالی داریم در این که قنا کیفیت متحده با ماده است، این مسلم، نه اشکالی داریم در این که قنا از مقوله ماده کلام از مقوله کلام هست یا نیست، ما دعوا سر این نداریم. دعوا سر اینه که لا اشکال به این که قول زور از جنس ماده است، یک قول زوره، یا حالا تو آیه بعدی حدیث لحظه. اگر قول زور قول زوره و حساب اجتنبو قول زور رو از حساب والذین لا یشهدون الزور شیخ جدا کرده، زور مطلق باطله، قول زور قول باطله. خب اگر قول زور از جنس ماده است اولا و قنا کیفیتی است متحد با این ماده ثانیاً که بحثی نداریم، اون موقع روایات ثابت میکنن مطلق قنا حرام نیست. استدلال در اینه که آیه دلالت میکنه بر حرمت قنا، اما حرمت کیفیتی که متحد با ماده باطل است، اطلاقش از دست میره. اون موقع اگر اطلاقش از دست رفت گرفتار میشین، که به تعبیر شیخ رضوان الله تعالی علیه در ذیل کلام محقق فیض کاشانی، محدث کاشانی، اون موقع کیفیته مثل که مشکل نداره. کیفیته وقتی تو ماده باطل است مشکل داره، که این در واقع قول به تفصیل نیست، قول به عدم حرمت این کیفیت خواهد شد. خوب ملاحظه کنید حد وسط چیه. لذا به نظر ما میرسه در فرمایش محقق خویی یه مقالطه ای شده بین عنوان قنا و عنوان قول زور. ما الان نزاعمون سر عنوان قول زوره. خب پس این اولا راه حل همونیست که ما تو بحث خودمون گفتیم، که من بیام بگم یه جامعه ای دارم در قول زور، در قول زور که قول زور میتونه یا ماده باطله باشه یا کیفیتی باشه که در ماده هست و علت تعیین. اون موقع اگه این طوری شد که یا ماده باطله بود یا کیفیت در واقع موجوده در ماده حق، اون موقع اشکال نداره، به هر دو میگم باطل. یعنی اون تلاشی که از امام رضوان الله تعالی علیه کرد، یا نه نهایتاً القاء خصوصیت میکنه، میگم از مناسبت و حکم و موضوع اینجا که حالا به عبارت امام میرسیم تو ذیل آیه. لذا به نظر ما این فرمایش محقق خویی این مقدار مشکل نداره، مشکل داره و رافع مشکل نیست. شما محقق خویی باید جواب شیخ رو بدید و شیخ در واقع خواسته استدلال به آیه را برای حرمت مطلق قنا اشکال کنه. بله شیخ معتقد همونطور که خوندیم یه اشعاری تو آیه وجود داره. این یک نکته. بعدی که باید اینجا بحث کنیم با محقق خویی که حالا ما بحثو میذاریم عبارت ایشون تموم بشه بعد، چون ایشون آخرش یه جنبندی سر این آیات داره، اینه که شما در واقع یه اشکال دیگه ای توی دلالت آیه وجود داره و اون اینه که آیا میشه قول زور رو به عرض عریض حرام دونست، که حالا اینم انشاءالله اشکال است که هست امام وارد کردن و تو بیانات هست آقا دام زلو هم هست که انشاءالله به این میرسیم. حالا میخوایم مسیرمون رو با آقای خویی بریم. پس جا داشت که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این آیه شریفه اولا تکلیف جامع قول زور را در انطباق بر قنا درست میکردن، دنبال جامع قنا نباشن، دنبال این باشن که این قول زور چطور قنا را بگیره که مطلق قنا حرام باشه. یعنی اشکالی که شیخ داره، ملاحظه کردید جناب شیخ اشکالش این بود، اشکالشان در این آیه اول و دوم وارد میکرد که حالا میخونیم ببینید. و من نکته دوم هم این بود که حسای خویی رضوان الله تعالی علیه باید یه بحثی درباره تقدم در واقع اطلاق قول زور بر هیئت افعل در اجتنبو مطرح میکردن که کدوم مقدمه، اطلاق ماده قول زور رو بگیریم و هر قول زوری را، هر باطلی را که درش اثر در واقع عقلایی مؤثره در معاش و معاد نیست حرام بدانیم، اون موقع معناش اینه که هیئت اجتنبو رو مقدم کردیم، یا نه بگیم این به عرض عریضش قطعا حرمت نداره پس اجتنبو رو حمل میکنیم بر اینکه استحباب داره اجتناب، مثل زوری که تو آیه بعد میاد که انشالله بحث میکنیم. و منها قوله تعالی و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. اینجا هم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که فقط ذکرت عدت من الروایات ان القناع من مصادیق لهو الحدیث. خب ما عده‌ای از روایات ذکر شده که در این عده‌ای از روایات قنا را از مصادیق لهو الحدیث بیان کردن، الذی حرمته حرمت آیه الکریمه، اون لهو الحدیثی که آیه کریمه حرام کرده. بل نسبه الطبرسی الی اکثر المفسرین. و لفظ الاشتراک که حالا من بعدا در مورد لیشتری بحث خواهم کرد، خلاصه یک اشکالی وجود داره سر دلالت اشتراک، انشاءالله حالا اینو بعدا عرض میکنم، این خصوصیت آیه است که بعدا عرض میکنم. لذا بر اساس این فرمایش محقق خویی ما خلاصه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل به عن سبیل الله، همیشه از ادله در واقع حرمت لهو حدیث، لهو حدیث هم منطبق بر قنا شده. و خلاصه خدمت با سعادت شما این رو لذا از ادله حرمت دونستن. حالا با اون نکته اشتراک عرض خواهم کرد، خیلی فعلا تأثیری در بحث ما نداره. بحث سر اینه که باز روایاتی داریم که اینو تطبیق دادن بر قنا. و منها قوله تعالی، خب در اینجا هم همونطور که ملاحظه کردید اشکال قول زور وارد میاد که بازم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه چون مسئله را ناظره به قنا گرفته نه ناظره به عنوان لهو الحدیث، شیخ اشکال ناظره به عنوان لهو الحدیث گرفته، لذا فرموده بناهن بر این که اضافه صفت به موصوف باشه، یعنی حدیث لهو. وقتی شد حدیث لهو، همونطور که تو بحث جامعه گفتم، اشکال دوباره اینجا سرکلش پیدا میشه که اینجا باز چه کار باید بکنی. این حرمت کیفیت موجود در ماده لهو، حدیث لهوی که اون کیفیت رو پیدا بکنه محرمه، یا مطلق کیفیت محرمه؟ همون اشکال. محقق خویی رضوان الله تعالی اینجا دیگه متعرض اینم نشده، چون بنا به نظر ایشون جامع قنا قابل تطبیق هم با ماده باطل هم بدون ماده باطل. و اون کیفیت متحد با ماده باطل لذا مشکل نداره. باز حالا انشاءالله بعد اون اشترانم از خواهم کرد، اما این تمرکز محقق. و منها قوله تعالی و الذین هم عن اللغو معرضون. خب عن اللغو معرضون، خب این هم باز از خصوصیات در واقع مؤمنونه که از لغو اعراض میکنند. به زمیمت ما فی تفسیر القمی من تطبیق الآیه علی القنا، به زمیمه خلاصه اونچه که در تفسیر قمی آمده که لغ یعنی القنا و الملاهی. و منها قوله و الذین لا یشهدون الزور. خب بازم همون که قبلا بحث کردیم در سوره فرقان، و الذین لا یشهدون الزور فانه قد ورد فی بعض الاحادیث تفسیر الزور فی الآیه بالقنا و یعیده ما تقدم من الروایات فی قوله تعالی و اجتنبوا قول الزور. معید در واقع تفسیر زور به قنا همون روایات اجتناب از قول زوره. بعد یه بحث سندی هم آخرش دارن که میگن بله بعضی از این روایات اسناد ضعیفی دارن، اما در مجموع این روایات اسناد قوی و صحیح و سند داریم که حالا ما بعداً به تبع آقا به بعضی ها اشاره خواهیم کرد. ولذا دیگه نیازی به ورود به بحث اسناد این روایات نداریم، ولذا الا ان فی المعتبر منها قنن و کفایه. خب بعد محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا وارد اون اشکالی میشه که خلاصه نراقی در مستند داره که روایاتی که وارد در تفسیر این آیاتن و اینا رو به قنا تفسیر کردن معارضن با روایاتی که این قول زور را، لهو الحدیث را، خلاصه لغو را، خلاصه به چیزی غیر از قنا تفسیر کردن که حالا اونم عرض میکنم. حالا دید محقق خویی این چهار تا آیه را با یک نطاق و یک مسیر استدلال کرده. خب این فرمایشهای خویی ملاحظه میکنید اینجا او اشکال ما دوباره سرکلش پیدا میشه. اشکال این بود که آیا ما آیه اجتنبو قول الزور رو با در واقع لهو الحدیث را لیشتری بهی لهو الحدیث، این لهو الحدیث و قول زور را و من الناس من یشتری لهو الحدیث، لهو حدیث و قول زور رو میتونیم در کنار لغو و زور قرار بدیم؟ جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه همونطوری قبلا ملاحظه کردید نظر دیگری داشت. شیخ رضوان الله تعالی علیه آمدن و مسئله رو بردن سر دوتای اول، نه سر مطلق لغو یا مطلق زور. به عبارت دیگه مشکل مهمی که شیخ رضوان الله تعالی علیه بهش توجه کرده بهش پرداخت مسئله لهو و زور نبود، مسئله قول و حدیث بود. لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یک خلاصه گرفتاری داره. ما اگه با مطلق لهو کار کردیم یه مطلب داریم، اگه با مطلق زور کار کردیم یه مطلب داریم، اگه با مطلق لغو کار کردیم یه مطلب داریم. اون اشکالی را که در لهو الحدیث و قول زور وجود داره اینجا تکرار نمیشه. ببینید مهم عبارتی که ما داشتیم ازش استفاده میکردیم از شیخ رضوان الله تعالی علیه این بود، شیخ تمام دقتی که میکرد سر در واقع این بود که این دوتای اول، دوتا آیه اول دوچار مشکله و لذا فرمود در دوتا آیه اول اشعار به حرمت مطلق لهو است، اشعار به حرمت مطلق زور هست. اشعار بله در این جایی که لایشهدون از زور دیگه من با خود زور دارم کار میکنم. الذين والذين هم عن اللغو معرضون، دارم با لغو کار میکنم. لذا من مشکل مهمم به نظر جناب شیخ اینجاست که ما دخالت خدمت با سعادت شما عارضم ماده را ببینیم. یک، دو، در این در واقع آیات والذین هم عن اللغو معرضون یا والذین لا یشهدون الزور، آیا دلیلی داریم بر وجوب اجتناب یا این رو جز صفات کمال مؤمن دونستن؟ به عبارت اخرى محضر شریف شما عارضم، جناب شیخ در دو آیه اول یه اشکال در حیث دخالت ماده داشتن، در ما بقی اشکالی که وجود داره از این حیث نیست. اینا متاسفانه دیده نشده، همه توی یه مسیر اومدن. لذا جناب شیخ ببینید این بود مطلب. من ها ما ورد مستفیزن فی تفسیر قول زور فی قوله تعالی مجتنب و قول زور ففی صحیحت شهام و مرسلت ابن ابی عمیر و موثقه ابی بصیر المرویات عن الکافی و روایت عبدالعلا المحکی عن معان الاخبار و حسنت حشام المحکی عن تفسیر القمی تفسیر قول زور بالقنا و منها باورد مستفیزن فی تفسیر لهو الحدیث کما فی صحیحت ابن مسلم و روایت مهران ابن محمد و روایت البشرا و روایت الحسن ابن هارون و روایت عبدالعلا السابقه و منها ما ورد فی تفسیر زور فی قوله تعالی والذین لا یشهدون الزور کما فی صحیحت ابن مسلم عن ابی عبدالله تارتن بلا واسطه با اخرا به واسطه تعب سباح کنانی. بعد جناب شیخ اشکال ایطوری وارد کرد که قد یختش فی الاستدلال به هذه الروایات به ظهور طائفه الاولى بل ثانیه دوتای اول فی ان القنا من مقوله الكلام لتفسیر قول الزور به. بعدم معیدات که قبلا معیدات رو خوندیم که اگر ایطوری شد، اگر ایطوری شد اون موقع و کذا لعب الحدیث بنا ان الا انه من اضافه صفه الى الموصوف، اگر این طوری شد خوب دقت کنید مشکل چی میشه، فیختص القناع المحرم به ماکان مشتملا علی الکلام الباطل. بعد شیخ روی این مسئله چی میذاره؟ میذاره که اگه ماده باطل نباشه که انه اون کیفیت خودش دیگه مشکل پیدا نمی کنه. چرا؟ مشکل مهم ما اینه که ما میخوایم ببینیم قول زور و لحو الحدیث چطور قناره گرفته. فلا تدل على حرمت نفس الكیفیه ولو لم تكن في كلام الباطل. و منها تظهر الخدشة في طائفة الثالثة و منها، یعنی که اگر من اون موقع خدمت با سعادت شما گفتم خود او کیفیت فی نفس مشکل نداره، اون موقع معلوم میشه نمیتونم از روایات دسته سوم که آمدن لایش حدون از زور و باش کار کردن استفاده کنم و حتی از مطلق لقوی که باید اعراض ازش بشه. حیث و انما شاهد از زور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها يا مجالس التقني بالاباطيل من الكلام. بله اگر اباطیل از کلام اومد اون موقع اینطوریه. حالا فل انصاف انها لا تدل على حرمت نفس الكيفيه الا من حيث اشعار لعب الحديث بكون اللحظه على اطلاقي مبغوزا لله تعالى. يعني تازه اشعاره ها، چون اون ماده در واقع حدیث اومد توش که لذا جناب شیخ تازه غیر از او حیث در واقع این که اینها جزء کمالاتشونه، خلاصه جزء کمالات مؤمنینه که در از زور اجتناب کنن، اشکال دیگه هم تو عبارتشون بود که اون موقع مشاهد زور یعنی مجالس زور، مجالس زور یعنی مجالس تقنی به ماده باطله، نه مطلق کیفیت ولو در ماده حق باشه. لذا جناب شیخ رضوان الله تعالی علی ببینید مطلبش اینه. این نکات الان تو فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علی نیامده. بکز از زور به معنی الباطل و انتحققا فی کیفیت الکلام لا فی نفس الکلام. و لذا این ما الان گرفتاریمون با محقق خویی رضوان الله تعالی علی این میشه که محقق خویی شما از در واقع این چهار تا آیه را چطوری تو یه ردیف قرار میدی. شیخ وقتی خواسته اشکال کنه، اشکال دو آیه اول حیث دلالت ماده است که معناش عدم حرمت کیفیت فی نفسه. اشکال دوتا آیه بعد اینه که لایشهد و نزور سازگار با چی؟ اعراض از لغو به شکل اطلاقش چه درجه ای داره؟ یعنی یه کماله؟ شما اینا رو رسیدگی نفرمودید. ریشه خلاصه این رسیدگی نکردن خلط بین اون مطلبی است که عرض کردم، خلطی اتفاق افتاده که من بخوام جامعه قنا رو درست کنم یا بخوام جامعی برای قول زور یا لحب الحدیث قائل بشن. خب. بنابراین ما از اون اشکال اول که دیگه اون مسئله جامعه بود گذشتیم به فرماشای خویی رو درست کردیم، برگردیم به اون حیث دلالی که خب حالا اگه از این اشکال اول بگذریم، این اشکال دلالی آیات رو باید بررسی کنی. آیا من ظهور اجتنبو رو مقدم کنم بر اطلاق قول زور و بگم هر قول زوری، هر باطلی که درش منفعت عقلایی و منفعت راجعه الالمعاش و المعاد وجود نداره، به خاطر اطلاق اجتنبو و ظهور اجتنبو در وجوب اجتناب باید ازش اجتناب بشه، یا نه به خاطر اطلاق قول زور بیام بگم استعمال صیغه افعل در استحباب کثیره و به واسطه استعمال صیغه افعل در استحباب بگم استحباب داره اجتناب از مطلق زور، کما اینکه استحباب داره اینکه مؤمن توش خصوصیات کمال مؤمن اینه لا یشهدون از زور در مجالس مطلق زور و باطل شرکت نمی کنه. این هم میبینید اون اشکال بعدی است که عرض کردم متاسفانه مطلقا رسیدگی نشده. یا والذین هم عن اللغو معرضون، از مطلق لغو اعراض کنن. حالا این وجوب داره اعراض از مطلق لغو یا نه اعراض از مطلق لغو عدم مشاهده مطلق زور اجتناب از مطلق قول زور استحباب داره. ما اینا نمیتونیم روز ادله حرمت بیاریم. این جهت هم متاسفانه در فرمایش محقق خویی رسیدی نک شده. البته یه نکته هم در عنوان اشتراح هست که انشاءالله فردا این دو سه تا نکته تکمیلی را برای تکمیل دلالت این آیات بر حرمت غنا انشاءالله استفاده خواهیم کرد. اما با کمک اون بحثی که تو جامعه در واقع قول زور و لحو الحدیث داشتیم به فضل انشاءالله صلوات بر محمد و آل محمد.